به زودی زمانی میرسد که حتی مخالفان ما به آنچه که ساخته ایم و آنچه که با تلاش زیاد به دست آورده ایم درود خواهند فرستاد. درود بر آلمان جدید، درود بر آلمان قهرمان.
از مرگ مادرش اون دیگه هیچ وقت گریه نکرده بود. هیتلر میگفت این تلخ ترین واقعیت زندگی
داشت با نقاشی کشیدن و کارت پستال درست کردن زندگیشو میگذرون.
کم کم به سیاست و دفاع از حق و حقوق کارمندا هم
توی یکی از سخنرانیاش فریاد زد وقتی قدرت رو به دست بگیرم مثل گاونیش پیش
علت اصلی همه بدبختی و نگرانی های جهان یهودی ها.
شخصیت هیتلر روز به روز به دیکتاتور بزرگ نزدیک. هیتلر در 44 سالگی صدراعظم آلمان شد تا مسیر تاریخ بشریت رو تغییر بده.
سلام، من امیر سودبخش هستم و شما اپیزود هفتم از پادکست رخ رو میشنوید با عنوان دیکتاتور بزرگ، داستان زندگی آدولف هیتلر، قسمت دوم. همونطور که احتمالا میدونید با توجه به کار مشترکی که پادکست رخ با رافتکست انجام داده، ما اینجا داستان زندگی هیتلر رو بررسی میکنیم و ایمان تو رافتکست به هولوکاست میپردازه. حامی افتخاری این اپیزود مهر ماندگاره. تو طرح مهر ماندگار قراره به کمک شما کتاب‌ها و لوازم تحریرهای اضافی رو از خونه‌ها جمع کنیم و برای 100 روستای استان سیستان و بلوچستان ارسال کنیم. لطفاً پیج طرح رو که تو توضیحات اپیزود اومده دنبال کنید و از این حرکت مردمی حمایت کنید. یه شماره تماس هم گذاشتیم، هر سوالی دارید میتونید بپرسید. راستی من و ایمان هر دو تا اپیزود رو تو قرنطینه ضبط کردیم در حالی که هر دو نفر کرونا گرفتیم. فقط یه چیزو بگم، اگه میدونستید این مریضی چقدر دوره سخت و دردناکی داره حتما بیشتر از خودتون مراقبت میکردید. بماند یادگار اپیزود دیکتاتور بزرگ، داستان زندگی آدولف هیتلر، قسمت دوم و پایانی. تو اپیزود اول زندگی هیتلر رو از تولد تا 44 سالگی مرور کردیم. دیدیم که دوران جوانیش رو به بطالت میگذروند، عاشق نقاشی و اپرا بود. مرور کردیم که چه عواملی باعث شد هیتلر ضد یهود بشه. از شجاعتش تو جنگ گفتیم و در نهایت سیر اتفاقات سیاسی رو از 30 سالگی تا 44 سالگی اون بررسی کردیم و دیدیم چی شد که هیتلر به مقام صدر اعظمی آلمان رسید. پیشنهاد میکنم اگه قسمت اول رو گوش نکردید حتما همین الان استاپ کنید، اول اون قسمت رو گوش بدید تا با افراد و گروه هایی که تو قسمت دوم داریم ازشون نام میبریم آشنا باشید و در جریان موضوع قرار بگیرید. خب بریم ببینیم هیتلر بلافاصله بعد از اینکه صدر اعظم شد چه کارایی کرد. از نظر ساختار قدرت هیتلر نفر دوم کشور بود. اول رئیس جمهور هیندربورگ پیرمرد 85 ساله بود، بعد اون صدر اعظم هیتلر بود. تو اولین جلسه کابینه با وجود مخالفت اولیه هیندربورگ، هیتلر فرمان انحلال پارلمان و انتخابات مجدد رو صادر کرد. چرا؟ میخواست حزبش تو انتخابات مجدد کرسیای بیشتری به دست بیاره. بعد قانون حفاظت و حمایت از خلق آلمان رو تصویب کرد. به موجب این قانون تظاهرات سیاسی و مطبوعات احزاب رقیب ممنوع شد. تمرکز اصلیش هم رو کمونیستا و سرکوب کردن اونا بود. فقط تو یه ایالت ده ها هزار نفر از مخالفا بازداشت شدن. گوبل تو خاطراتش نوشت یه بار دیگه زندگی برامون لذت بخش شده. واقعا هم لذت بخش شده بود. تو انتخابات مجدد مجلس با تبلیغات رادیو و تلویزیون و مهمتر از همه محبوبیتی که حزب هیتلر به دست آورده بود تونست 288 کرسی مجلس رو بگیره، یعنی اکثریت پارلمان. بعد قانونی تصویب کرد که اختیارات قانونگذاری و تغییر مواد قانون اساسی رو به دولت میداد. یعنی مجلس یه قانونی تصویب کرد که اختیار قانونگذاری رو از خودش گرفت داد به دولت. قانون بعدی که تصویب شد این بود که حق تصویب نهایی قوانین از رئیس جمهور گرفته شد و به صدر اعظم داده شد. با تصویب این قوانین هیتلر داشت پایه‌های دیکتاتوری خودش رو کاملا قانونی محکم می‌کرد. احزاب فعال پشت سر هم منحل می‌شدند. حزب ناسیونالیست آلمان، گروه سیاسی راست، نظام جوانان آلمانی، حزب جوانان باواریا، اینا همه از بین رفتن. حزب هیتلر شد تنها حزب بزرگ قانونی کشور. هیتلر حتی پرچم آلمان هم عوض کرد و طرح صلیب شکسته معروف رو به پرچم اضافه کرد. راجع به تاریخچه صلیب شکسته و چندین موضوع جذاب دیگه تو پیج اینستا پادکست به مرور مطالب تکمیلی میذاریم که میتونید دنبالش کنید. تو همین اثنا هیتلر یک وزارتخونه جدیدم به نام وزارت اطلاعات خلق و تبلیغات هم تأسیس کرد. بهترین گزینش هم کرد وزیر این نهاد تازه تأسیس. کی؟ گوبلز. تو این دوران هیتلر سعی کرد شور و هیجانی که تو مردم ایجاد کرده بود و به نفع عقاید خودش مصادره کنه و مردم رو بیش از پیش با خودش همراه کنه. البته بهبود اوضاع اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی و ایجاد اشتغال هم تو این همراهی مردم خیلی تأثیر گذاشت و ملت هم برای کارهایی که کرده بود واقعا دوستش داشتن. پس هیتلر شروع کرد تبلیغات علیه مارکسیست و یهود و سعی کرد نظر مردم رو به عقاید خودش همسو کنه. سعی کرد مردم رو از مارکسیسم بترسونه و از طرفی هم ارتش SA سعی میکرد با تبلیغات گوبلز مردم رو تشویق کنه که با یهودیا مراوده نداشته باشن، ازشون خرید نکنن و به مرور از صحنه اجتماعی طردشون کنن. کمتر از یک سال بعد بیش از 60 هزار یهودی از آلمان مهاجرت کرده بودند و بیش از 5 هزار نفر با عناوین مختلف اخراج شده بودند. تازه اینا همه قبل از اینه که کشتار گسترده یهودیان بخواد اصلا شروع بشه. تو این دوران تصویر هیتلر و تصویر صلیب شکسته رو همه جا میشد دید. روی لباسا، روی ظروف، توی مغازه ها، رو در و دیوار، همه جا این تصاویر حک شده بود. یکی از یارای نزدیکش رودلف هس تو یک نطق رادیویی اعلام کرد آدورف هیتلر آلمانه و آلمان هیتلره. کسی که به هیتلر سوگند یاد میکنه به آلمان سوگند یاد کرده. این قوانینی که تصویب میشد و این قبیل اظهار نظرها باعث شد رئیس تشکیلات SA به نام ارنست روم که دوست قدیمی هیتلر هم بود با هیتلر اختلاف نظر پیدا کنه. ارنست روم با هیتلر با هم مبارزه کرده بودند، با هم سر کودتای نافرجام قبلی زندان افتاده بودند و ایشون اصلا بنیانگذار گروه طوفان یا همون SA هم بود. اما دیگه الان با توجه به جایگاهی که داشت خیلی زیادی قدرتمند شده بود. از طرفی این آقای فرمانده همجنسگرا هم بود. هیتلر نه با قدرت زیادش میتونست کنار بیاد و نه با موضوع همجنسگراییش. برای همین هیتلر هم سعی کرد با تأسیس اداره امنیت از قدرت SA و رئیسش رو کم کنه و برخی مسئولیت ها رو به اون اداره منتقل کنه. اداره امنیت تازه تأسیسی که کمی بعد اسمش شد گشتاپو. اختلافات این دو نفر بیشتر که شد، هیتلر با کمک اطرافیان وفادارش یه لیست از اسامی اشخاص نامطلوب تهیه کردند که صدر این لیست هم ارنست روهم بود. اونا سعی کردن این موضوع رو تو جامعه القا کنن که این افراد قصد کودتا بر علیه هیتلر رو دارن و میخوان پیشوا رو ترور کنن. البته هنوزم که هنوزه کاملا مشخص نشده که نظامی‌های گروه SA و رئیسشون این قصد رو داشتن یا نه. ولی خیلی ها باور دارن که این موضوع فقط یه توهم و انگ سیاسی بوده برای توجیه اتفاقات عجیبی که بعدش افتاد. هیتلر اول سعی کرد با روم صحبت کنه و اونو به راه راست خودش هدایت کنه. ولی روم خیلی زیر بار حرفای زور هیتلر نمی‌رفت. از اونجایی هم که از مدت‌ها پیش و قبل از به قدرت رسیدن هیتلر رو می‌شناخت، شاید خیلی هم ازش حساب نمی‌برد. تو همین روزا هیتلر اولین سفر خودش رو به خارج آلمان انجام داد و به دیدار دیکتاتور ایتالیایی موسولینی رفت. خیلی هم با موسولینی حال می‌کرد. تو نبود هیتلر چند نفر از مخالفاش که تو لیست اشخاص نامطلوب هم بودن چند تا سخنرانی انتقادی از هیتلر کردن. هیتلر وقتی متوجه موضوع شد گفت به همه این ناقص الخلقه های حقیر اخطار میدم که مقابل قدرت ما جارو خواهید شد. و خیلی زودم هیتلر تمام مخالفا رو با هم جارو کرد و خشک و تر رو با هم سوزوند. ببینیم چه اتفاقی افتاد. صبح روز 30 ژوئن 1934 عملیات پاکسازی که بعدها به نام شب دشنه‌های بلند یا کودتای روح معروف شد با تلفنی که گوبلز به برلین زد شروع شد. گوبلز شروع عملیات رو به برلین مخابره کرد. همزمان هیتلر دو نفر از جنرال‌های بلند پایه اس‌آ رو احضار کرد و جلوی چشم همه اطرافیانش مدال‌ها و درجه‌هاشون رو با دستای خودش کند و دستور داد بندازنشون زندان. بعد با چند نفر از افرادش رفت سراغ روم. روم که تو تعطیلات بود و تازه داشت از خواب بیدار می‌شد، یهو دید که هیتلر جلوش ایستاده و فریاد می‌زنه روم تو بازداشتی. اون با لکنت زبون جواب داد هایل پیشوای من. هیتلر دوباره فریاد زد تو بازداشتی. همراهیان هیتلر روم را دستگیر کردند. همین اتفاق برای چندین نفر دیگه هم افتاد. از اون ور تو برلین تمام کسایی که قبلا اسمشون تو لیست بود دستگیر شدن و برخلاف رفقاشون تو مونیخ اونا به زندان نرفتن. همگی بدون هیچ مقدمات و تشریفات تیربارون شدن. گوبلز مصداق بارز کسایی بود که میگن تو عکس بده من جنازه تحویل میدم. به ترتیب لیس همه رو گرفت و بی مقدمه کشت. پاپن صدر اعظم سابق دستگیر شد و جلوی چشمش منشیش و دوست صمیمیش تیربارون شدن. ژنرال شلایخر رو یادتونه؟ همونی که قبل از هیتلر چند هفته صدر اعظم شده بود. ژنرال به همراه زنش تو خونهشون کشته شدن. کورت فان شلایخر که اونم قبلها زمانی صدر اعظم آلمان بود کشته شد. در مجموع حدود 400 نفر که اسمشون تو لیست بود توسط گشتاپو و اس اس کشته شدن و صدها نفر هم زندانی شدن. ارنست روم دوست قدیمی و یار غار هیتلر هم که با هم سختی کشیده بودن، با هم شکست خورده بودن و با هم جنبش رو به پیروزی رسونده بودن تو سلول انفرادی زندان بود که دو افسر اس اس وارد سلولش شدن که هر دو نفر درجه نظامیشون خیلی کمتر از اون بود. اونا به احترام روم یه سلاح روی میز گذاشتن و بهش 10 دقیقه فرصت دادن که خودشو خلاص کنه و اونا مجبور نباشن این کارو بکنن و از سلول رفتن بیرون. ولی بعد 10 دقیقه که صدایی نشنیدن دوباره وارد سلول شدن. دیدن ارنست روم وسط اتاق ایستاده، پیراهن رو روی سینه‌اش پاره کرده و منتظر شلیکه. چند روز بعد از عملیات به سرویس‌های پلیس دستور داده شد تمام اسناد عملیات رو بسوزونن و روزنامه‌ها حق چاپ تسلیت برای کشته‌ها هم نداشتن. وقیحانه‌تر از همه چیز این بود که 20 لایحه قانونی تو پارلمان به تصویب رسید که طبق اون تمامی تدابیری که به منظور دفاع از دولت و برای درهم شکستن خیانت به اصطلاح بزرگ توطئه علیه امنیت کشور اتخاذ شده بود قانونی اعلام شد. هیتلر این بار هم خلاف قانون عمل نکرده بود. منتها اول عمل کرده بود، بعد برای عملش قانون گذاشته بود. رئیس جمهور پیرمرد که اسیر و مسخ هیتلر شده بود، تلگرامی برای هیتلر فرستاد که شما ملت آلمان رو از یک خطر بزرگ نجات دادید. کمی بعد حال پیرمرد 85 ساله وخیم شد. هیتلر با رعایت حد اکثر احترام و ستایش لایحه‌ای را مطرح کرد که بعد از درگذشت رئیس جمهور وظایف اون به صدر اعظم منتقل بشه و دیگه پست رئیس جمهوری وجود نداشته باشه. در کمال فروتنی گفت من نمیتونم جای هیندربورگ فقید بشینم.
بعد مرگ رئیس جمهور، هیتلر رایحه را به رفراندوم گذاشت و نتیجه رفراندوم هم که مشخص بود. هیتلر با تمامی اختیارات شد نفر نخست آلمان، صدر اعظم رایش، پیشوای بزرگ. برنامه هیتلر این بود: اول غلبه بر دشمنای داخلی، بعد پیروزی بر دشمنای خارجی. حالا که دشمن داخلی وجود نداشت، با خیال راحت رفت سراغ سیاست خارجی و هدف اولش هم از بین بردن معاهده ننگین ورسای بود. تو اولین اقداماش خدمت سربازی رو اجباری کرد و طی جشن باشکوهی برخلاف معاهده از ارتشی مرکب از 36 لشکر و 550 هزار نفر رونمایی کرد. اون زمان تو اروپا دولت‌های خسته از جنگ جهانی اول هیچ تمایلی به جنگ مجدد نداشتن و همش سعی می‌کردن با هیتلر و افرادی شبیه به اون مذاکره کنن. خیلی هم دوست نداشتن به پر و پای هیتلر بپیچن. از طرفی رابطه هیتلر و موسولینی هم روز به روز بهتر می‌شد. این دو نفر خیلی هم به هم شبیه بودن. در هر دو اراده قدرت و آتش دیکتاتوری موج می‌زد. موسولینی خودشو برادر بزرگتر حس می‌کرد و هیتلر هم با احترامی غیر معمول براش سنگ تموم می‌ذاشت. وقتی موسولینی اومد آلمان، چنان استقبالی ازش شد که خود موسولینی هم باورش نمی‌شد. از آذین‌بندی تمام خیابونا و جشن‌ها و رژه‌ها گرفته تا اعطای نشان طلایی حزب که فقط خود هیتلر اونو تا الان گرفته بود. از طرف دیگه هیتلر سعی می‌کرد با گفتگو و سیاست فرانسه و انگلیس هم از خودش راضی نگه داره و با ژاپن هم که تو آسیا قد علم کرده بود رفیق شده بود. در داخل کشورم بهبود اوضاع اقتصادی و احداث اتوبان‌ها و از بین بردن بیکاری باعث شده بود هم همراهی بیشتر ملت رو داشته باشه و هم با این همه موفقیت داخلی سیاست مداره کشورهای دیگه روش حساب بهتری باز کنن. هیتلر حتی بازی‌های المپیک 1936 برلین رو میون شاهزاده‌های اروپایی و وزرا و خیلی از مهمونای افتخاری افتتاح کرد. البته که تو هفته‌های قبل از شوره المپیک از سخنرانی‌ها و شعارهای ضد یهود تو کشور جلوگیری شد و تمام تابلوها و قوانین ضد یهود از سطح شهر جمع شد. المپیک آخرین فرصت یهودی‌ها برای نفس کشیدن تو آلمان بود. تو کنفرانس محرمانه 5 نوامبر 1937 هیتلر برنامه‌های بعدیش رو به اطلاع اطرافیانش رسوند. اون گفت اگه هدف ما حفظ و نگهداری و تکثیر نژاد آلمانیه، ما به زودی با مسئله فضای حیات و تأمین غذا روبرو میشیم. مساحت فعلی آلمان برای ما کفایت نمیکنه. گفت در مورد تأمین غذا هم درسته که الان وضعمون خوبه، ولی با کوچکترین خوشسالی و مشکلی مردم گرسنه میمونن. پس باید سعی کنیم چه با سیاست، چه با خشونت، قلمرو و آلمان رو گسترش بدیم. برای تحقق این رویا اولین انتخاب هیتلر کشور همسایه و زادگاه خودش اتریش بود. یادمونه دیگه، رویای یک کشور واحد و الساق اتریش به آلمان آرزوی تمامی آلمانی‌های اتریش من جمله خود هیتلر بود. پس بعد از اینکه موسولینی رو در جریان تصمیمش گذاشت و تاییدش رو گرفت، به بهانه حمایت از آلمانی‌های اتریش که هیتلر میگفت در حقشون ظلم میشه، اعلام کرد من تصمیم گرفتم با استفاده از نیروهای مسلح وارد اتریش بشم تا از اعمال خشونت علیه جامعه آلمان جلوگیری کنم. من شخصا فرماندهی عملیات رو به دست میگیرم. به نفع همه است که عملیات بدون استفاده از خشونت انجام بشه.
رهبرای اتریش که تاب مقابله با هیتلر رو نداشتن تسلیم اون شدن و 12 مارس 1938 هیتلر در روز تولدش مرز زادگاهش برانو رو پشت سر گذاشت و در میان استقبال مردم خطاب به اونها گفت: از این شهر بود که در گذشته خداوند متعال منو برای رهبری رایش آلمان برگزید. او به من یک رسالت داد و این رسالت نمیتونه چیزی جز بازگرداندن سرزمین محبوبم به رایش آلمان باشه. من به این رسالت ایمان آوردم، برای اون زندگی کردم و مبارزه کردم و امروز به سرانجام رسوندمش. به این ترتیب هیتلر قانون پیوستن اتریش به آلمان رو امضا کرد. در زمان امضا سکوتی احساسی و طولانی در اتاق حکم فرما بود. هیتلر در حالی که اشک روی گونه‌هاش می‌غلتید گفت: بله، یک کار درست سیاسی از ریخته شدن خون جلوگیری می‌کنه. و اینجوری هیتلر بدون اینکه یک قطره خونی ریخته بشه اتریشو گرفت. وقتی وارد وین شد یاد دوران نکبتبار زندگیش افتاد. یادتون آخرین باری که به وین رفته بود دادگاه برای سربازیش رأی داده بود که آدولف هیتلر اونقدر ضعیف و نحیفه که از خدمت سربازی معافه؟ حالا اون جوان ضعیف بدون خونریزی کشور زادگاهش رو فتح کرده بود. چیزی که تردیدی در اون نیست اینه که احساسات قلبی اکثر مردم اتریش با هیتلر بود و بارون گلها و هایل هیتلرها و اشکهای شوقی بود که به سمت هیتلر روونه میشد. بعد از این فتح هیتلر یک رفراندوم برگزار کرد و 99% مردم به الحاق اتریش به آلمان رأی مثبت دادند. هیتلر کشورگشاییش هم اینجوری قانونی اعلام کرد. البته با این اتفاق خیلی از یهودیا و نخبگان جامعه اتریش از جمله زیگموند فروید اتریش رو ترک کردن و سرنوشت یهودیای باقی مونده و ریز اتفاقات هولوکاست رو تو اپیزود همزمان رافکست میتونید بشنوید و من بهش خیلی ورود نمی کنم. ولی اینجا یه سر کوتاه به اپیزود هولوکاست بزنیم.
وقتی که هیتلر به قدرت میرسه شروع میکنه ایدئولوژی خودش رو که بنای اصلیش نژاد پرستی و یهود ستیزیه تحت لوای رایش سوم. کودکان یهودی بعد مدرسه ها رو ترک میکردن و دانشگاه ها هم دیگه اجازه ورود به یهودی ها رو نمیدن. یهودی ها توی تمام سرزمین های رایش مورد حمله قرار گرفتن. این آدم ها یا از گشنگی مرده بودن یا مریضی جور و جور که توی اون فضای مسموم گرفت. تمام این جنازه ها رو مجبور بودن هر روز آتیش بزنن تا رو دستشون نمونه. اونجا تعداد یهودیایی که بعد هضم می‌شدن حدود 11 میلیون نفر برآورد میشه و به همه اعلام میکنن که هیتلر مسئولیت این کار رو به عهده 4 گروه نظامی با مجموعه 3000 نیرو اعدامای سخت میشه. فقط تقریبا 100,000 بیمار روانی واسه همینه که یکی از بازماندهای آشویتز توی خاطراتش میگه اردوگاه همیشه بوی مرگ میداد. با هر نفسی که میکشیدی حس میکردی انگار داری مرگ رو تنفس میکنی. در مدت 3 سال تو آشویتز 1,000,000 بعد از گرفتن هویتش تو زمان بازداشتش توی 45 سالگی درست مثل رهبر عزیزش خودکشی کرد.
بعد اتریش هدف بعدی چکسلواکی بود. 3.5 میلیون آلمانی مقیم تو منطقی به نام سودت تو این کشور زندگی میکردن و اونا هم منتظر مسیحشون بودن که همونطور که آلمانی های اتریش رو به آرزوشون رسون سراغ اونا هم بیاد. هیتلر گفت: من به هیچ وجه حاضر نیستم با هیچ عذر و بهونه‌ای برابر ستمهایی که بر هموطنان آلمانی ما در چکسلواکی وارد میشه آروم بشینم. بهتر این موضوع برای همه روشن باشه. آلمان‌های چکسلواکی نه بی‌دفاعن نه فراموش شده. هیتلر آماده حمله به چکسلواکی بود و دولت‌های اروپایی من جمله انگلیس و فرانسه به شدت نگران بروز جنگ جهانی دوم بودند. برای همین نخست وزیر انگلیس چمبرلن 70 ساله بدون تشریفات و در آستانه حمله آلمان به چکسلواکی برای اولین بار شخصاً به آلمان سفر کرد و با هیتلر دیدار کرد. نتیجه دیدار این شد که اگه هیتلر نگران آلمان‌های منطقه سودت باشه، انگلیس وساطت می‌کنه که این بخش از خاک چکسلواکی به آلمان داده بشه. قرار شد راجع به این موضوع تو هفته‌های آتی نتیجه‌گیری نهایی بشه. بعد از برگشت چمبرلن، هیتلر برای اینکه همراهی مردمش رو بیش از پیش داشته باشه، در خصوص حمله به چکسلواکی یه سخنرانی بسیار احساسی کرد و دلایل این کارش رو توضیح داد و آخر سخنرانیش خطاب به مردم گفت: من با خواهش از شما ملت آلمان میخوام که پشت سر من باشید. و بعدش طوفان کف زدنها و هوراها بلند شد. وقتی هیتلر با چشمای مرطوب روی صندلی نشست، گوبلز پشت تریبون آمد و شعار مشهور خودشو فریاد زد: پیشوا دستور میده، ما فرمان میبریم. کمی بعد رؤسای دولت‌های انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آلمان تو مونیخ دور هم جمع شدند تا در این خصوص تصمیم بگیرن. هیتلر حتی اجازه نداد نماینده‌ای از چکسلواکی تو کنفرانس شرکت داشته باشند. حوالی ساعت 3 صبح موافقتنامه به امضا رسید و قرار شد سرزمین سودت به اشغال آلمان‌ها در بیاد. از طرفی انگلیس و فرانسه استقلال و تمامیت ارضی چکسلواکی رو بعد از اجرای مقررات این پیمان تضمین کردند. هیتلر بدون شلیک گلوله‌ای سودت رو هم فتح کرد. چمبرلن وقتی به انگلیس برگشت، سند قرارداد مونیخ رو تو دستش تکون میداد و خیلی خوشحال بود که از جنگ جلوگیری کرده. اولین نفری که تو انگلیس فهمید واقعاً چه اتفاقی افتاده چرچیل بود. اونایی که اپیزود چرچیل رو گوش دادن یادشونه دیگه چرچیل به چمبرلن چی گفت؟ بریم با هم یه تیکه کوتاه از اپیزود چرچیل رو گوش کنیم.
چرچیل بهش گفت: چه کردی شما؟ ما بدون اینکه جنگی کرده باشیم از آلمانا شکست خوردیم. این چه کاری بود کردی؟ فکر کردی هیتلر به گرفتن یه شهر قناعت میکنه؟ پیامد این کاری که شما انجام دادی تا مدت‌ها دست از سر ما بر نمی‌داره. فکر نکنید این پایان ماجراست. این تازه شروع انتقام آلماناست.
بله، چرچیل میدونست که این قصه سر دراز دارد. کمی بعد از این ماجرا، هیتلر رئیس دولت چکسلواکی به نام هاشا و وزیر خارجه این کشور رو به آلمان دعوت کرد. بعد اینکه کلی برای دیدار اونا رو معطل کرد، حدود ساعت 2 صبح هاشا به همراه وزیرش وارد دفتر کار هیتلر شدن. هیتلر خطاب به هاشا گفت: ساعت 6 صبح امروز ارتش آلمان از هر طرف وارد خاک چکسلواکی میشه. برای شما 2 امکان بیشتر وجود نداره. یا می جنگید که مقاومت شما با خشونت در هم شکسته میشه، یا اینکه لشکریان آلمان با استقبال مناسبی روبرو میشن، که در این صورت برای من آسونه که جوون مردانه در زمان تجدید سازمان حیات چکسلواکی به این دولت خود مختاری و نوعی آزادی ملی بدم. هاشا با صدای خفه پرسید: من چطور میتونم ظرف 4 ساعت به ملت اطلاع بدم از مقاومت مقابل ارتش آلمان خودداری کنه؟ هیتلر جواب داد: در هر صورت تصمیم من برگشت ناپذیر و پاسخ منفی برابر با انهدام و نابودی چکسلواکیه. بعد از اینکه هاشا و وزیر از اتاق بیرون اومدن، در ساعت 4 صبح هاشا پیمان تسلیم و امضا کرد و به موجب اون سرنوشت ملت و کشور چک به دست پیشوای رایش آلمان گذاشته شد. هیتلر وقتی تو دفترش پیمان تسلیم با امضای پاشا رو دید، از خوشحالی فریاد زد: هاشا امضا کرد. این بزرگترین روز زندگی منه. من به عنوان بزرگترین انسان آلمانی وارد تاریخ خواهم شد. 2 ساعت بعد نیروهای آلمان از مرز عبور کردند و حدود ساعت 9 صبح اولین واحدهای ارتش وارد پراگ شدند. واکنش دولت‌های انگلیس و فرانسه که رو دست خورده بودند شبیه واکنش الان دبیرکل سازمان ملل که دنیا را آب می‌بره در نهایت میاد ابراز نگرانی می‌کنه. انگلیس و فرانسه هم اعتراض کتبی خودشونو تسلیم برلین کردند. کشتن خودشونو. 5 روز بعد از ورود به پراگ، هیتلر به دولت لیتوانی گفت: با زبون خوش شهر کوچک بندری ممل که بعد جنگ جهانی اول و طبق عهدنامه ورسای به لیتوانی ملحق شده بود و پس بده، وگرنه پا میشیم میایم اونجا دیگه، ارتش تا اونجا بیاد کل کشور رو میگیره. دولت لیتوانی هم اطاعت امر کرد و شهر ممل رو به آلمان تحویل داد و هیتلر میون کف زدن‌های شورانگیز و تشویق مردم وارد ممل شد. بعد از اتریش و چکسلواکی، هدف بعدی لهستان بود. تو لهستان یه شهر آلمانی بود به نام دانزینگ که تو معاهده ورسای داده بودنش به لهستان و هیتلر به بهانه بازپسگیری دانزینگ آماده حمله به لهستان شده بود. این بار انگلیس و فرانسه دست جنبوندن و با لهستان پیمانی بستن که اگه هر کشوری به لهستان حمله کنه این دو کشور به کمک لهستان خواهد اومد و هر چی نیاز باشه در اختیارش میگذارن. از طرفی آمریکا هم که تا الان صداش در نیامده بود تو سال 1939 یه پیامی برای هیتلر 50 ساله ارسال کرد و طی اون پیام روزولت از هیتلر خواست برای 10 سال به 31 کشور که در پیام اسمشون آورده بود از جمله ایران تضمین عدم تهاجم بده. پاسخی که هیتلر تو سخنرانیش به این نامه داده به گفته خیلی ها درخشان ترین سخنرانی هیتلر بوده. هیتلر پیام روزولت رو به 21 سوال تقسیم کرد و به هر کدوم پاسخ داد. گفت دولت‌های غربی، منظور فرانسه و انگلیس، به همراه شما تو اکثر جنگ‌هایی که تو دنیا اتفاق می‌افته حضور نظامی دارن. ولی ما چندین سال تو هیچ جنگی نبودیم. الان برای کشورهای مثل ایران و سوریه و فلسطین که تو نامه اشاره کردید، ما خطرناک شدیم. آقای رئیس جمهور، شما که خودتون رو مدافع خلع سلاح و مدافع کشورهای دیگه میدونید، وقتی آلمان پشت میز کنفرانس ورسای نشسته بود با ما رفتاری به مراتب غیر شرافتمندانه تر از رفتاری کردید که با قبایل سرخپوست آمریکا کرده بودید. آقای روزولت، من هرج و مرج آلمان رو مهار کردم. تمام بسترهای تولید و صنعت رو گسترش دادم. 7 میلیون بیکار رو به واحدهای تولیدی فرستادم. آلمان رو از لحاظ سیاسی و نظامی متحد کردم و سعی کردم صفحه به صفحه این معاهده که در 448 مادهش خفت بارترین زورگویی ها بر ملت ما تحمیل شده بود و پاره کنم. من سرزمین هایی رو که در معاهده ورسای از ما دزدیده شده بود و بدون قطره خونریزی به خاک آلمان برگردوندم و احساس میکنم که از سوی قدرت متعال برگزیده شدم تا خدمتکار ملت خودم باشم. خلاصه هیتلر حسابی از خجالت روزولت در اومد و تمام حرفاش هم انصافا درست بود. هیتلر که دید انگلیس و فرانسه روبروش قرار گرفتن دو تا کار اساسی کرد. اول اینکه با موسولینی پیمان همکاری به نام پیمان پولاد بست، طبق اون دو طرف به همدیگه قول کمک بی قید و شرط نظامی دادن. کار دوم هم این بود، با وجود اینکه هیتلر از اول شوروی و نظام مارکسیستی اونو دشمن اول خودش میدونست، ولی سعی کرد برای مقابله با فرانسه و انگلیس با شوروی اهنامه صلح دو طرفه امضا کنه. به قول خودش توافق با شوروی شبیه پیمان با شیطان برای بیرون کردن ابلیس میمونه. در نهایت بعد از کلی داستان استالین آخر مذاکرات یه گیلاس به سلامتی هیتلر نوشید و اطمینان داد که هیتلر خیالش از سمت شوروی راحت باشه. آخه هیتلر گفته بود اگه لهستان رو بگیرم نصفشو میدم بهت. حالا هیتلر ایتالیا رو با خودش داشت، خیالش هم از شوروی راحت بود. با وجود همه این اتفاقا انگلیس و فرانسه بازم خیلی سعی کردن هیتلر رو از حمله به لهستان و شروع جنگ جهانی دوم منصرف کنن. ولی جواب آخر هیتلر این بود که تا من زنده ام بحث از تسلیم و عقب نشینی نخواهد بود. طبق دستور هیتلر اول سپتامبر سال 1939 ساعت 4:45 آلمان به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم شروع شد. ارتش مدرن آلمان بدون هیچ مشکلی موفق شد لهستان را توی یه حرکت تسخیر کنه. کمتر از 8 روز از شروع جنگ نگذشته بود که ورشو پایتخت لهستان سقوط کرد. حالا نوبت تصفیه حساب با فرانسه و انگلیس بود. ولی تو آلمان همه با این تصمیمات هیتلر موافق نبودن و ژنرال ها از عواقب جنگ جهانی می ترسیدن. حتی سعی کردن کودتا کنن که تلاششون شکست خورد. در نهایت در سپیده دم دهم می سال 1940 هیتلر 51 ساله فرمان حمله ارتش آلمان در جبهه غرب رو صادر کرد. توجه کنید اتریش و چکسلواکی و لهستان شرق آلمان بودن که هیتلر همشون رو فتح کرد و الان نوبت همسایه‌های غربی بود. ظرف 5 روز هیتلر هلند رو گرفت. بلافاصله لوکزامبورگ و بلژیک رو هم فتح کرد. پیشروی ارتش گاهی به اندازه سری بود که ارتباط میون لشکرهای عقب و سپاهیان خط مقدم قطع می شد. حالا نوبت فرانسه بزرگ بود. فرانسه که واقعا جنرالهاش جنگیدن بلد نبودن. سربازای مصمم ارتش پیشوا به شوق انتقام جنگ جهانی اول ارتش فرانسه را با خاک یکسان کردن و پرچم فرانسه را از بالای برج ایفل پایین کشیدن. 3 روز بعد وقتی یکی از ژنرال‌های هیتلر بهش پیغام داد که من از داخل خاک فرانسه به مرز سوئیس رسیدم، هیتلر تعجب کرد. گفت حتما اشتباه پیامو فرستاده. اگه پیک میفرستادن اینطوری نمیتونه سریع حرکت کنه که ارتش آلمان داشت حرکت میکرد. ولی پیام واقعیت داشت. ارتش از شمال فرانسه شروع کرده بود و تا جنوب و غرب و شرق و تسخیر کرده بود. فرانسه تقاضای آتش بس داد. دنیا تحت تأثیر فرماندهی هیتلر قرار گرفته بود و بهش لقب بزرگترین فرمانده جنگی سراسر تاریخ جهان رو داده بودن. در واقع هیتلر کمتر از 2 ماه نروژ، دانمارک، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه رو گرفته بود. انگلیس رو مجبور به عقب نشینی به جزیره خودش کرده بود. حتی مخالفای هیتلر هم تاکتیکای جنگی اونو ستایش میکردن و هنوزم که هنوزه اونو یکی از بادانشترین کارشناسا و متخصصای جهانی تاکتیکای جنگی میدونن. حالا بشنوید بعد از تقاضای آتش‌بس فرانسه هیتلر چه کرد؟ میدونیم دیگه یکی از کشورهای اصلی که مسبب اهنامه ورسای بود همین فرانسه بود و حالا روز انتقام بود. اول باید این مقدمه را بدونید که تو ماهای پایانی جنگ جهانی اول آلمان که شکستش حتمی شده بود به پیشنهاد فرانسه یه هیئت از نماینده‌هاش را اعزام می‌کنه به فرانسه و این هیئت تو جنگل کمپینی فرانسه توی واگن قطار با فرانسوی‌ها مذاکره می‌کنن و فرانسه با تحقیر شرایط تسلیم جنگ رو به آلمانی‌ها تحمیل می‌کنه و آتش‌بس اعلام میشه. 6 ماه بعدم اهنامه ورسای امضا میشه. بعدش هم فرانسوی‌ها اون واگن رو میذارن تو موزه برای اینکه درس عبرتی باشه برای بقیه. حالا الان که ارتش آلمان فرانسه رو گرفته بود و فرانسه تقاضای آتش بس داده بود، هیتلر دستور داد مراسم امضای آتش بس تو همون جنگل کمپینی برگزار بشه. دستور داد واگن قطاری که ملاقات تاریخی جنگ جهانی اول توش انجام شده بود و از موزه آوردن بیرون، بردنش تو دل جنگل همون جای سابقش گذاشتن. هیتلر دستور داد تو همون واگن بشینن و صحبت کنن. وقتی هیتلر به واگن رسید، اول یک سنگ نوشته‌ای که سالها قبل اونجا نصب شده بود و خوند. یه لبخندی زد. روش نوشته شده بود: غرور جنایتکارانه آلمان در این نقطه در هم شکسته شد. بعد از اینکه دستور نابود کردن سنگ و داد، وارد واگن شد و روی همون صندلی نشست که مارشال فوش، فرمانده کل ارتش فرانسه تو جنگ جهانی اول روش نشسته بود. بعد مفاد شرایط آتش‌بس رو اول به زبان آلمانی خوندن. قبل از اینکه مفاد رو به زبان فرانسه بخوام بخونن، هیتلر پا شد از واگن رفت بیرون تا فرانسوی‌ها حتی اجازه نظر دادن هم نداشته باشن. هیتلر سوگند یاد کرده بود که روزی ظلم و ستم اهنامه ورسای رو تلافی بکنه و در جنگل کمپینی این کارو کرد. بعد به پاریس رفت ولی کمتر از 3 ساعت تو این شهر نموند و به برلین برگشت. تو برلین جمعیت عاشقان پیشوا در میان کف و هورا از مسیحشون پذیرایی کردن و هیتلر در اون لحظه بر فراز آسمان‌ها منجی ملت آلمان بود. این آخرین گردش پیروزمندانه پیشوا در برلین بود. بعد از فتح فرانسه هیتلر مطمئن بود که انگلیس هم تسلیم میشه و انگلیسا اونقدر عاقل هستن که بدونن توانایی مقابله با آلمان رو ندارن. ولی تو انگلیس چمبرلن پیرمرد جای خودشو به کسی داده بود که سیاستو به نام اون میشناسن، وینستون چرچیل. پیام چرچیل به هیتلر این بود: ما هیچ سازشی رو نمی‌پذیریم و به گفتگو تن نمیدیم و ترحم کسی هم قبول نخواهیم کرد. هیتلر که از پیروزی بر انگلیس مطمئن بود، با توجه به جزیره بودن انگلیس جنگ هوایی شروع کرد. نبرد بریتانیا، جنگ افسانه‌ای هوایی انگلیس معروف به روز عقاب، در 13 اوت 1940 آغاز شد. در تمام طول حملات هر روز هیتلر منتظر اعلام آتش‌بس از جانب انگلیسی‌ها بود، ولی چرچیل تر از این حرفا بود و زیر بارون بمب‌های آلمان مقاومت می‌کرد. تو همین گیرودار هیتلر بزرگترین و نابخردانه ترین تصمیم سیاسی عمرشو گرفت: حمله به شوروی. در خصوص دلایل این حمله میشه ساعت‌ها صحبت کرد. در هر صورت دلیل هر چه که بود، نبرد در دو جبهه با این همه فاصله از عهده هیچ ارتشی بر نمی اومد، حتی ارتش بزرگ آلمان. هیتلر با امید این که ما تا 3 هفته دیگه به سن پترزبورگ میرسیم، خودشو کاملا به دست رویاهاش سپرده بود. روز 22 ژوئن نزدیک ساعت 3 اروپ صبح، هیتلر دستور حمله به اتحاد جماهیر شوروی رو صادر کرد. آلمان با 153 لشکر، بیش از 1000 وسیله نقلیه موتوری، 3500 سلاح زرهی، 7000 توپ و 2700 هواپیما تو نبرد جنگ حاضر شده بود. و این با شکوه ترین تجمع نیروهای جنگی تو یک میدان عملیاتی در کل تاریخ بود. یکی از تفاوت‌های این جنگ این بود که هیتلر از قبل دستور کشتار وحشیانه برای پاکسازی نسل رو داده بود. حتی اعلام کرده بود: من سن پترزبورگ رو روی خاک میخوام و هیچ نشانه از شهر نباید باقی بگذارید. بعدها فرمانده یکی از گروه‌ها گفت فقط در سال اول یگان ما حدود 90,000 مرد و زن و کودک رو کشت. در مدت زمان کوتاهی بیش از 600,000 اسیر به دست آلمان ها افتاد، از مردم عادی گرفته تا سربازا که عاقبتشون هم مشخص بود. پیشروی ها ادامه داشت. فتح کیف بار دیگه نبوغ جنگی هیتلر رو ثابت کرد. ولی اشتباه اصلی اونجا بود که هیتلر در 2 اکتبر 1941 فرمان حمله به مسکو رو صادر کرد. کمی بعد بارون‌های پاییزی شروع شد. گلولای جاده‌ها رو به شکل چاله آب درآورد. نیروهای پشتیبانی نمیتونستن خودشون رو برسونن. سوخت نایاب شده بود. وسایل نقلیه بی حرکت وسط گلولای به وفور دیده میشد. ارتش آلمان حتی تا 50 کیلومتری پایتخت روسیه هم رسیده بود. ولی با شروع زمستون کابوس آلمان هم شروع شد. دمای هوا بین -30 تا -50 درجه بود. هیتلر که قبلا گفته بود هیچ لشکرکشی در زمستون نخواهیم داشت، خیلی زودتر از اینو به مسکو میرسیم، حالا میدید که هزاران سرباز به خاطر سرما از پا در اومدن. خیلی زود آمار کشته های سرما از آمار تلفات تو جنگ بیشتر شد. به فرمان هیتلر عقب نشینی منع شده بود و فرمانده های جنگی اونقدر جلو رفتن که حتی میتونستن با دوربیناشون برجای کرملین و جنب و جوش شهر رو ببینن. ولی پاتک های روستای و سرمای وحشتناک هوا تلفات سنگینی به آلمان زد. این اولین شکست مهم بعد 20 سال پیروزی برای هیتلر بود. اوضاع وقتی بدتر شد که آمریکا هم وارد جنگ شد. 4 روز قبل‌تر از ورود آمریکا به جنگ، ژاپن همپیمان آلمان 350 بمب رو روی ناوگان آمریکا ریخته بود. این تهاجم که به اندازه وحشیانه بودنش غیر قابل پیشبینی هم بود، بیشتر یک خودزنی تو جبهه آلمان و متحداش بود که پای آمریکا رو به جنگ باز کرده بود. حالا دیگه هیتلر اسیر جنگ با انگلیس، شوروی و آمریکا شده بود و دیوانه وار همچنان دستور حمله میداد. فرمانده ارتش در مقابل درخواست‌های هیتلر استعفا کرد و هیتلر خودش فرماندهی کل ارتش رو به دست گرفت. بعد چندین مقام بزرگ نظامی ارتش رو جابجا کرد یا عزل کرد و حتی محکوم به مرگ هم کرد. 6 ماه قبل‌تر هیتلر سرخوش از پیروزی‌های بزرگ گفته بود ما مارشال‌ها و فرمانده‌هایی داریم با یک کادر تاریخی و واحد افسرانی بی‌نظیر در کل دنیا. تکلیف جنگ با شوروی به نبرد حیثیتی استالینگراد کشیده شد. مکانی مقدس برای کمونیست‌ها که به دلایل روانی هیتلر باید میتونست اینجا رو فتح کنه. ولی نیروهای دشمن ارتش آلمان رو محاصره کرده بودن و فرمانده عملیات از هیتلر خواست برای جلوگیری از تلفات بیشتر اجازه بده تسلیم بشن. پاسخ هیتلر هم از قبل مشخص بود. به هیچ وجه. وقتی در نهایت 91,000 سرباز آلمانی مجبور به تسلیم شدن، هیتلر با عصبانیت فریاد میزد این فرمانده بزدل بیشعور باید با یک گلوله کار خودش رو تموم میکرد تا اسیر دشمن نشه. نبرد استالینگراد نقطه عطف جنگ بود. به همون اندازه که تو شوروی این پیروزی بزرگ به سربازا روحیه داد، تو جبهه سرمازده و شکست خورده آلمان باعث یأس و ناامیدی شد. به دستور هیتلر، هیملر فرمانده سابق اس اس که الان فرمانده ارتش بود، از هر شهری که عقب نشینی میکردن شهر رو نابود میکرد. نمیذاش هیچ ریل راهنی سالم بمونه، هیچ کارخونه و معدنی سالم به دست دشمن برسه. لجبازی‌های بی‌مورد هیتلر تو نقشه‌های جنگی و روبرو نشدن با واقعیت‌ها باعث شد جمعی از اطرافیانش قصد ترورش رو داشته باشند. البته سوء قصد به جان پیشوا چندین بار اتفاق افتاد، ولی هر بار ناکام میموند. انقدری که شایعه کرده بودن انگار یه دست الهی از پیشوا مواظبت میکنه. تو معروفترین و مهمترینش یکی از افسران هیتلر به نام اشتفان برگ که به تازگی تو جنگ یک چشم، دست راست و دو انگشت دست چپش هم از دست داده بود، سعی کرد با جمع کردن مخالفای هیتلر یه نقشه بی نقص برای ترور پیشوا بکشه. هیتلر برای فرماندهی جنگ توی ساختمون معروف به نام آشیانه گرگ زندگی میکرد. ساختمونی بتونی که تا ده‌ها کیلومتر اطرافش هم حفاظت شده بود و از هر نظر میتونست محافظ جان پیشوا باشه. قرار بود تو جلسه‌ای که سران نظامی تو آشیانه گرد برگزار میکنن و اشتفان برگ و هیتلر هم توش حضور دارن، خود اشتفان برگ کیفی حامی مواد منفجره را ببره داخل و به بهانه خودش بیاد بیرون و بعدش انفجار اتفاق بیفته. همه چیز تقریبا طبق نقشه پیش رفت. اشتفان برگ تونست از تمامی گیت ها رد شه. نزدیک آشیانه گرگ که رسید فهمید مکان جلسه به بیرون آشیانه گرگ منتقل شده، ولی این موضوع هم نقشه رو عوض نکرد. اون رفت داخل اتاق و دید تمام سران نظام و هیتلر اونجا هستن. کیفو گذاشت زیر میز و به بهونه جواب دادن به یه پیام اومد بیرون. هنوز تو حیات محوطه بود که بوم، اتاق جلسات طبق نقشه منفجر شد و اشتفان برگ با چشم خودش انفجار رو دید. بعد هم طبق نقشه رفت پیش الباقی افراد و سعی کرد کنترل حکومت بعد از مرگ هیتلر رو به دست بگیره. خبرهای اولیه مخابره شد. پیشوا ترور شد. آلمان بدون هیتلر. طبق قرار قبلی ارتباط تلفنی آشیانه گرد با بیرون هم قطع شد. تا چندین ساعت بعد هم وضع به همین منوال بود که خبر اومد پیشوا زنده است و فقط چند خراش کوچیک برداشته. ساعت 1 شب ملت آلمان صدای پیشوا را از رادیو شنیدن که میگفت بمب در 2 متری من منفجر شد، ولی به جز چند خراش و سوختگی کوچیک من آسیبی ندیدم. من این عمل رو به عنوان تأییدی بر تکلیفی که خداوند بر من نهاده است تلقی می کنم و فرمانی برای پیگیری هدف زندگیم مثل گذشته. به گفته شیفتگان هیتلر، این نشانه دیگری از آسمان برای ملت آلمان بود. فکر کنم نیازی نیست توضیح بدم که سرنوشت توطئه‌گرا چی شد. شاید بهترین کار رو یکی از ژنرال‌های بلندپایه انجام داد که وقتی داستان لو رفت گفت لطفاً یه اسلحه به من بدید و جلوی چشم همه یه گلوله تو سرش خالی کرد. تصفیه حساب‌ها به کشته شدن نفرات اصلی ختم نشد و هزاران نفر خاص این موضوع کشته و زندانی شدند. در این حال روزهای جنگ هم با نزدیک شدن دشمن طی می‌شد. رومانی و منابع نفتیش و بعد هم بلغارستان به دست ارتش سرخ شوروی افتاد. ارتش آلمان از فنلاند عقب نشینی کرد. انگلیس نیروهاشو تو یونان پیاده کرد. شمال فرانسه از دست آلمان در اومد و یواش یواش جنگ به خاک آلمان رسید. چیزی که هیتلر نمیخواست باورش کنه و عقب نشینی برای اون تعریف نشده بود. تو یه مورد رئیس اطلاعات ارتش شرق رو به خاطر اینکه مدام از شکست ارتش اطلاع میداد از کار برکنار کرد و دستور داد تو تیمارستان بستریش کنن. در 30 ژانویه 1944 هیتلر 55 ساله 12 سال بعد از اینکه صدر اعظم آلمان شده بود آخرین سخنرانیشو تو رادیو انجام داد و باز هم به پیروزی، حمله به دشمن و اتحاد ملت تأکید کرد. همون روز هیتلر پیامی مهم از ارتش دریافت کرده بود که توش نوشته شده بود جنگ از دست رفته. روزای آخر جنگ هیتلر به شدت عصبی شده بود. با کمی قوز و گاهن عدم تعادل راه می رفت. دستش می لرزید. با اصرار زیاد اطرافیانش مواجه شده بود که می خواستن اون از برلین بره تا دست دشمن بهش نرسه. هیتلر شخصا فرماندهی جنگ رو به عهده گرفته بود. تو دستور معروفی به نام دستور پرچم اس اس به تموم خونه‌هایی که پرچم سفید رو به نشانه صلح و در امان بودن از دست دشمن آویزون کرده بودن حمله کرد و مردای خونه رو به زور به جنگ برد. تو دستورات دیگه هیتلر فرمان‌های حمله‌ای صادر می‌کرد که کمی جلوتر متوجه شد هیچ کدومشون اجرا نمی‌شدن چون نیرو و تجهیزاتی برای اجراشون نمونده بود. در 20 آوریل به مناسبت جشن تولد 56 سالگی هیتلر سران رژیم برای آخرین بار دور هم جمع شدن و به هیتلر اصرار کردن که برلین رو ترک کنه. هیتلر با عصبانیت فریاد زد چطور میتونم سربازی رو وادار کنم تو برلین جلوی دشمن بجنگه و خودم بخوام به یه جای امن پناه ببرم. من در برلین میمونم، در برلین میمیرم و نمیذارم جنازم هم به دست دشمن بیفته. چند روز بعد وقتی دشمن به برلین رسیده بود هیتلر به دوست دخترش اوا بران پیشنهاد ازدواج داد. اوا برانی که اونم حاضر نشده بود برلین رو ترک کنه و پیشوا رو تنها بگذاره. هیتلر بیش از 15 سال پیش توی عکاسی با اوا بران آشنا شد و از اون موقع به بعد اوا بران معشوقه اون شد. اون زنی بود ساده، بدور از جاه طلبی و سرکشی، احساسی و اهل سینما و هنر. مراسم جشن تو آشیانه گرگ برگزار شد. کارمند شهرداری که برای برگزاری مراسم اومده بود، طبق رسم اول خواست که هر دو طرف شهادت بدن که از نسل پاک آریایی هستن و فاقد هر گونه بیماری ارثی که به نژادشون بخواد آسیبی بزنه. بعد که دو طرف شهادت دادن، ازدواج انجام شد. تو تمام سالهایی که هیتلر به قدرت رسیده بود، بعد از ارتباط شدید احساسی که با سگش بلوندی داشت، اوا بران دومی مخلوقی بود که به زندگی احساسی اون قدم میذاشت. روز بعد ازدواج هیتلر پس از اینکه وصیت‌نامه سیاسی و شخصی خودش رو نوشت افرادش رو برای خدافظی دراماتیک آخر دعوت کرد و اونجا اعلام کرد من و همسرم تصمیم به خودکشی گرفتیم. خواسته و دستور من اینه که بلافاصله جنازه‌های ما رو بسوزونید طوری که خاکستر منم دست دشمن نیفته. دستور داد 200 لیتر بنزین آماده کنن. بعدش اول رفت پیش بلوندی سگ با وفاشو با دست خودش بهش سم داد و کشتش تا اونم دست دشمن نیفته. بعد به همراه اوا بران با بدرقه جنرال ها به اتاقش رفت. در 30 آوریل 1945 ساعت 3:30 بامداد هیتلر و اوا بران تنها 36 ساعت بعد از ازدواجشون دست در دست هم خودکشی کردن. آخرین افراد هیتلر جنازه ها رو به محوطه بردن و بنزین رو جنازه ها ریختن و در حالی که جنازه ها رو آتش می زدن با دستانی کشیده شده فریاد زدن هایل هیتلر. بعد از مرگ هیتلر چندین نفر از سران بلندپایه هم دست به خودکشی زدن، از جمله گوبلز که دو وصیت‌نامه هیتلر به عنوان صدر اعظم معرفی شده بود. همسر گوبلز که مثل خودش شیفته پیشوا بود، اول به تمامی 6 فرزندش سم داد و اونا رو با دستای خودش کشت. روز بعد به همراه گوبلز اومدن همون جایی که هیتلر رو سوزونده بودن. گوبلز اول همسرش و بعد خودش رو با شلیک گلوله خلاص کرد. اینجا آخر قصه پرفراز و نشیب زندگی هیتلره. ولی دوتا نکته رو حیفم میاد نگم و خیلی دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. نکته اول، اصلا نمیخوام هیتلر رو تطهیر کنم. هیتلر جز بزرگترین جنایتکارهای تاریخ قبول. سنگدل و بیرحم بود، بله بود. نژاد پرست بود، اونم قبول. ولی یادمون نره که تاریخ و فاتحا می نویسن. چرچیل هم کم جنایت نکرد. حتی وقتی آلمان تسلیم شده بود شهرهای آلمان رو بمبارون کرد و کلی آدم بیگناه رو کشت. ولی الان اسمش به عنوان بزرگترین بریتانیایی مطرح میشه. خیلی های دیگه هم مثل روزولت و استالین و غیره هم همینطور. چرا جای دور بریم؟ همین الان پوتین تو روسیه میاد کشورگشایی میکنه، کریمه رو میگیره، تمام مخالفاشو سربه نیست میکنه، قانون رو عوض میکنه که بتونه تو انتخابات فرمایشی شرکت بکنه و 20 سال رئیس جمهور بمونه. خب هیتلر هم همین کارا رو کرد که بهش میگیم دیکتاتور بزرگ. فقط تفاوت هیتلر اینه که اون بازنده بود و تاریخ و برنده ها مینویسه. موضوع دوم، چی شد هیتلری که تا آخر عمرش گیاهخوار بود و دلش نمیومد حتی حیوونا رو بکشن این همه جنایت انجام داد؟ آیا واقعا تمام این اتفاقا و جنایت ها فقط مسبب هیتلر بود؟ به نظر من کسایی که اطرافش بودن اندازه خودش مقصر بودن. بیشتر از همه امثال گوبلز ها که انقدر تحت تاثیر پیشوا قرار گرفتن که عقل و منطق رو بوسیدن گذاشتن کنار. ببینید آدم باید چقدر جهلش به عقلش غلبه کنه که تمام بچه‌های خودش رو با دست خودش بکشه. هیچ آدمی تو دنیا ارزش داره که آدم بخواد 6 تا بچه‌شو براش قربونی کنه؟ یا اون کسی که یهودی‌ها رو تیربار می‌کرد، اون کسی که مخالفا رو ترور می‌کرد، اونا هم دست کمی از هیتلر نداشتن، فقط قدرتشون کمتر بود. نمیشه فقط بگیم اونا دستورات رو اجرا می‌کردن. پس عقل و منطق و احساس چی میشه؟ چرا نباید این آدم ها به کاری که میکنن قبلش فکر کنن؟ بشریت حتی الان که تو اوج دوران تکنولوژی به سر میبره از کمبود آگاهی و دانش و مطالعه رنج میبره. همه ما هم در قبال این موضوع مسئولیم. رسالت پادکست روح هم دقیقا اینه که بتونه به سهم خودش این سطح دانش و میون مردم بالا ببره و کاری که تو طرح مهر ماندگار هم میکنیم دقیقا با همین هدفه. مرسی که به این قسمت گوش دادید. ممنون که در کنار پادکست رخ هستید. امیر سودبخش، مرداد 99.